به نام خدا. بحث خودمون رو با یه خبر خوبی آغاز میکنم. این خبر خیلی هم خبر نیست، ولی یه چیزیست که ما از حالا به بعد با اون خیلی سر و کار خواهیم داشت، و اون اینه که در دنیای تکنیک های خلاقیت و مسائلی که ما داریم برای ورود به عصر اطلاعات و نگاه های اطلاعاتی و ذهن اطلاعاتی داریم تحقیق میکنیم، یه اتفاق بسیار قشنگی که میفته این هست که رفته رفته مباحث جذابتر و به صورت طبیعی راحتتر میشه. منظور من از راحتتر شدن به معنای ساده تر شدن نیست، اینی که ما تلاش بکنیم که مثلا زودتر جلو بیایم و زودتر مباحث رو باهاش آشنا بشیم به امید اینی که مطالب ساده تر میشه. خب طبیعیه که اینجور نیست، چون هر بحثی وقتی که جلو میره مباحث جدی تر و دقیق تر میشه، نه اینی که ساده تر بشه. اما راحت تر میشه به این معنا که فوق‌العاده انسان با این مباحث احساس یگانگی میکنه، یعنی احساس میکنه که هر روز که با فراز جدیدی از این مباحث آشنا میشه، گویا درونیاتش و مسائل درونیش شکار میشه، بیشتر زنده میشه و بیشتر مقابل خودش قرار میگیره و اونها رو میبینه. از این نظر راحت تر میشه، یعنی انسان باهش احساس بیگانگی نمیکنه، چون با هر پدیده ای که ما احساس بیگانگی نکنیم اون پدیده برامون خودی میشه، خب راحت میتونیم باهش برخورد بکنیم و راحت میتونیم باهش کنار بیایم. مباحث واقعا راحت میشه به لحاظ اینی که ما باهش احساس بیگانگی نمیکنیم، احساس میکنیم که این مسائل در درون خودمون وجود داره، گاه و بیگاه هم خودمون باهش ملاقاتی داشتیم، حالا خیلی ملاقات طولانی نبوده یا خیلی جدی نبوده، حالا به صورت طبیعی جدی تر میشه و ملاقات ها طولانی تر میشه. از یه نظر فوق العاده برامون جذاب خواهد شد، چون آدم دوست داره کنجکاوی بکنه، به خصوص ما دوست داریم تو زندگی بزرگان سرک بکشیم و کنجکاوی بکنیم. ما دوست داریم ببینیم بزرگان تاریخ چجوری آدم های بزرگی شدن، توجه می‌کنیم، و همیشه دنبال این هستیم که رمز بزرگ شدن اینا رو به دست بیاریم، یه کاوشی بکنیم، یه جستجویی بکنیم ببینیم اینا چه کار کردن. خب به صورت طبیعی ما رفته رفته با رمز اینها و با رموز اینها که اینا چجوری آدم های بزرگی شدن آشنا میشیم، و طبیعتاً بزرگ شدن برای ما چون راحت هم شده یه مقداری مطالب دیگه، یه چیز سهل الوصولی میشه، یه چیز راحتی میشه، و اگه جدی بگیریم و تمرین بکنیم و کار بکنیم یه چیز کاملاً در دسترسی میشه. دوستان، بزرگان رمز و رموز زیادی داره. یه رمزشون برخورد با زمان و ثانیه بود که من خیلی خوب بحث کردم، یعنی خیلی خوب که دو سه جلسه رو اختصاص دادم مباحثش رو مطرح کردم. یه بحث شجاعت بود که شجاعن، نمی ترسن. جنبه های شجاعت مبهم رو جلسه گذشته براتون بحث کردم. یه رمز بسیار بسیار جذاب و قشنگی تو زندگی بزرگان هست که این رمز علارغم اینه که فوق‌العاده رمز کلیدیه، فوق‌العاده برای من و شما ممکنه ناآشنا باشه، و این خیلی رمز جالبیه، هم تفریحیه، هم شادابی بخشه، هم کاراست و خیلی ازش کار برمیاد. دوستان، اگه زندگی چه بیوگرافی های بزرگان دنیا رو خونده باشید، چیزایی که دیگران راجع به اونها نوشتن یا اتوبیوگرافی ها که خودشون راجع به خودشون نوشتن خونده باشید و زرنگ باشید یه مقدار، متوجه میشید خلاقیت، نوآوری برای بزرگان دنیا یک نوع بازیه، دقیقا یک نوع بازیه. یعنی اینها معتقدن دارن بازی میکنن. توجه میکنید؟ و یک علتی که دیگران نمیتونن وارد این عرصه بشن اینه که خیلی اونا مسئله رو جدی میگیرن. توجه میکنید چه میگم؟ این رمزی که من به شما امروز میگم این یکی از اساسی ترین و کلیدی ترین رمزاست و هیچ استادی هم اینو به شما نمیگه، اما اگه اینو امروز من بتونم خوب بیان بکنم شما هم خوب بتونید بگیرید، اون کلیدی ترین رمز خلاقیت، نوآوری، اختراع، اکتشاف، ایده پردازی رو پیدا میکنه. مغز ما با مسائل مشکل وقتی که شما احساس بکنید یه مسئله مشکله میخواد با پیچ و خمها و توانها و چه دونم پیچیدگیهاش برخورد بکنه، لذا شما رو یه مقداری از اصل اون جریان دور میکنه. مغز دور نمیکنه، خودتون دور میکنید. وقتی که میگید پدیده آ که مقابل منه فوق العاده سخته، ای فوق العاده جدیست، ای فوق العاده پرفراز و نشیبه، من باید اول پیرامونش فکر کنم، بعد برم تو دامنش، بعد برم یه خورده ارتفاع بگیرم، بعد برم بالا، حالا آیا من به قلش برسم یا نرسم. شما دارید مسئله رو برای خودتون سخت میکنید. مغز انسان با مسائل سخت سخت برخورد میکنه. توجه میکنید چی میگم؟ مغز انسان با مسائل ساده است که ساده برخورد میکنه. و بزرگان دنیا تماما، شما ببینید من نمونه های عینی دارم از بزرگان ریاضیات، بزرگان فیزیک، بزرگان هنر، بزرگان دین، بزرگان فلسفه، همه اینا وقتی که دقیق برید نگاه بکنید میبینید اینا با پدیده های مقابلشون دقیقا بازی میکنن. ابدا نمیگن اینا سخته، ابدا نمیگن اینا پیچیده است. توجه کنید، من با یه دانشجو رو میبینم یه کاری میخواد انجام بده، مثلا راجع به پایان نامه، راجع به نمیدونم طرح تحقیقی، راجع به یه کاری، میبینم این اینقدر مقدمه چینی میکنه اینا، بعد بهش میگم تو فکر میکنی یه همه مقدمه لازمه؟ فکر نمیکنی این مقدمه ها دورت میکنه؟ فکر نمیکنی تو با این مقدمه ها داری یک دیوار غیر قابل نفوذ بزرگ مقابل خودت میکشی؟ عموم شماها با من برخورد کردید، وقتی که این کارا رو میکنی میگم برو بابا مسئله به این سختی هم که تو فکر میکنی نیست. توجه میکنید؟ وقتی که شما مسئله رو به یک دیوار بلند تبدیل میکنید مقابلتون، مغزم استعداد پیچیده برخورد کردن رو داره، اینقدر با مسئله پیچیده برخورد میکنه، حالا بیا آب بیا روز بر. توجه میکنید؟ دوستان، بزرگترین کارهای دنیا یه بازیست با مهره‌های متفاوته. توجه میکنید چی میگم؟ تو رو خدا شما یه فیلم علمی رو، علمی مستند، نه یه علمی تخیلی ها منظورم نیست، مثلا راجع به ایستگاه فضایی، یکی از ایستگاه‌های فضایی ناسا که افراد پشت کامپیوتر نشستن و این دیسکاوری رو دارن چیکار میکنن؟ برای فرود به زمین دارن هدایت میکنن. شما اینو دقیق این فیلم رو نگاه کنید، دقیقا اینا دارن بازی میکنن، یعنی دقیقا دارن بازی میکنن، منطور بازی در اون سطح و با اون مهره ها. به این لحاظ اینقدر براشون راحته. ما که نگاه میکنیم این چقدر پیچیده است، چقدر مشکله، چقدر سخته، این چجوری اینجوری میشه، خب میمونیم. ولی اگه بدونیم این یه بازیست، شبیه شطرنج میمونه، شما باید مهره های خاصی رو رو صفحه خاصی بچینید، در لحظات خاصی مهره های خاص رو به حرکت در بیارید، موازی به رقیبان باشید، حرکت های مقابل خودتون رو حدس بزنید، حرکت هایی هم که احتمال داره شما رو به پیروزی نزدیک بکنه بتونید داشته باشید. خلاقیت برای مغز انسان یک بازی است. این ادعایه؟ نه بابا، این کلید موفقیته که من امروز دارم به شما میدم. شما چند میلیارد سلول مغزی دارید؟ توانش چقدره؟ حرکتش چقدره؟ سرعت حرکت نورون‌های مغز چقدره؟ حالا شما میخواید چه کار بکنید؟ توجه میکنه چی میگم؟ خب یه بازیست دیگه، در مقابل اون توان یه بازیست. شما مثلا به عنوان مثال میگید فلانی اونقدر پول داره که 1,000,000 تومان براش پول خورد حساب میشه. خب بله، اون با توجه به سرمایه‌ای که داره 1,000,000 تومان پول خورد حساب میشه. من و شما با توجه به سرمایه مغزی که داریم این کارهایی که میخواییم کار بکنیم اینا غیر از بازیه. شما اگه به خلاقیت به عنوان یه بازی نگاه بکنید تو هر زمینه‌ای که میخواید کار بکنید، اینا همه رو مفصل نوشتم تک تک هم براتون توضیح میدم، به خلاقیت به عنوان یه بازی نگاه بکنید و اون رو بازی بدونید. اولا مغز شما از قبل قبول میکنه که میتونه این مسئله رو حل بکنه، دیگه دشوار براش نیست. وقتی که مسئله‌ای برای مغز دشوار نباشه، راحت و با آرامش و بدون استرس برخورد میکنه، فشار عصبی روش نیست. گاهی من میخوام یک طرح بسیار عظیم بزرگ آنچنانی رو کار بکنیم، مغز رو میبرم تحت فشار. مغز تحت فشار مثل مغزی که تحت فشار نباشه که کار نمیکنه. توجه میکنه چی میگم؟ مغز باید تحت آرامش باشه. دقیقا باید بدونید که دارید یه بازی میکنید. حالا چی جور بازی؟ من براتون امروز توضیح میدم. وارد یک جریان میشی شبیه به بازی. مهره های خاصی داره، حرکت های خاصی داره، حرکت های مقابل رو حد زدن یه فرم خاصی داره و شما دقیقا دارید بازی میکنید. دوستان، بازی برای ما انسان‌ها لذت بخشه. در روانشناسی اصلا یه جایگاهی ما برای بازی داریم. لذا دیدید که اینجور نیست که ما فقط دوران کودکی بازی کنیم. ما موقعی که بزرگان میشیم نوع بازیامون فرق میکنه، ولی باز بازی میکنه و از بازی لذت میبره. اگر خلاقیت برای ما یک بازی بشه، واقعا ازش لذت میبریم، دیگه خسته نمیشیم. بعد اون حرف ادیسون یادمون میاد که ایشون میگه من موقعی که کار میکنم استراحت میکنم، موقعی که استراحت میکنم در حقیقت دارم خسته میشم. چون بازی میکنه، آدم از بازی که خسته نمیشه. آدم تو بازی هم لذت میبره، هم بدون استرس راحت میتونه چیکار بکنه؟ کار بکنه. خب ما جلسه گذشته گفتیم که شجاعت غیر مبهم یعنی چی؟ یعنی کنترل و مدیریت، کنترل که اصطلاح غلطیه، مدیریت توانهای مغز انسان. ما اگر بتونیم توانهای مغزمون رو مدیریت بکنیم و اونها رو بشناسیم، نه به صورت مبهم بلکه به صورت واضح، میتونیم وارد یک بازی بشیم، وارد یک جریان بشیم. توانهایی که در مغز من و شما نهفته شده کرارن من گفتم، بازم میگم تا مهره‌های بازی رو بتونم مشخص بکنم، با فضای بیرون هست که استارت میخوره. شما اگر فرض بگیرید بچه یک انسان رو در یک محیطی بزرگ کنید که با هیچ چیز بیرونی ارتباط نداشته باشه، هیچ توان ذهنی او فعال نمیشه. شما با برخورد با مسائل بیرون و فضاهای بیرونه که مغزتون تواناییاش استارت میخوره. خب ما باید اول این استارت رو به مغزمون بدیم، یعنی امکان برخورد متفاوت با پدیده‌های بیرونی رو برای خودمون فراهم بکنه. این اولین چیزیست که صفحه بازی رو چکار میکنه؟ شکل میده. شما بتونید با فضاهای خارج از ذهن برخورد داشته باشید و این برخوردها به عنوان استارت ذهن شما رو چکار بکنه؟ فعال بکنه. خب شما ممکنه بگید خیلی خب من بیرون با پدیده A, B, X, Y برخورد دارم دیگه. ها، پدیده A, B, X, Y برای ما انسان‌ها جذابیت‌های متفاوت داره. طبیعت به لحاظ اینی که ذهن ما استارت بخوره، در پدیده‌های بیرامون ما جذابیت‌های متفاوتی رو قرار داره. بچه در همون بد و تولد آغوش گرم و مهربان مادر براش جذابه. توجه میکنید چی میگم؟ بعد تقلید کردن حرکات مادر یا اطرافیان براش جذابه، چون جذاب هست این استارت تو مغزش میخوره، باید یک حرکتی رو ببینه تا دستاشو وادار بکنه و تلاش بکنه یا لباشو وادار بکنه یا چشاشو وادار بکنه که تقلید بکنه. خب تمام اینها توسط مغز انجام میشه ولی استارتاش بیرونیه. طبیعت پدیده های پیرامون رو برای ما جذاب کرده، هر پدیده یه جور جذابیت برای ما داره. امروز من یه جذابیتی رو میخوام براتون بگم که اصلی ترین صفحه بازی خلاقیت رو تشکیل میده و تمام مهره های خلاقیت رو این صفحه حرکت میکنه. پدیده های پیرامون ما فوق‌العاده استعداد تغییر دارن. تا حالا به این مسئله فکر کردید؟ هر چی که پیرامون شماست میتونه تغییر بکنه، میتونه متفاوت بشه. از این نظر جذابترین جذابیت ها برای انسان های خلاق اینه که این همه متریال پیرامونشون هست. توجه میکنید چی میگم؟ وقتی که این همه متریال پیرامون من وجود داره، ذهن من فوق‌العاده کیف میکنه، فوق‌العاده لذت میبره. دوستان اگر شما بدونید تمام باورهای شما قابل تغییرن، شما ممکنه بگید باورهای علمیمون که دیگه قابل تغییر نیست. هایزنبرگ با عدم قطعیت ثابت کرد که باورهای علمی هم قابل تغییره، تا چه برسه به باورهای دیگه. تمام ایده های بزرگ اینا قابل تغییرن. تمام پدیده هایی که پیرامون شما وجود داره قابل تغییره. اگر ماشینی که شما سوار میشید قابل تغییر نبود، شما باید همون ماشین دودی های اولیه رو هنوز سوار میشدید. اگر دوچرخه‌ای که رکاب میزنید قابل تغییر نباشه، شما باید همون دوچرخه های چوبی اولیه که اختراع شده بود رو سوار میشدید. شما الان میگید من مدرن‌ترین و آخرین ورژن دوچرخه رو دارم، این میانه راهه، هنوز قابل تغییره. صد مدل بعدی این هم دوچرخه بیاد بازم قابل تغییره. شما میگید امروز گوشی مدرن 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 که تو بازاره میگیرید، دو روز دیگه چقدر گوشی قیمتش افت میکنه، چون یک مدرن تر از اون میاد تو بازار، با امکانات بیشتر میاد تو بازار. هر چیزی که شما پیرامونتون وجود داره این وسط راهه. توجه میکنه این وسط راهه، هنوز میتونه تغییر بکنه. پس چقدر متریال پیرامون ماست دوستان. صفحه بازی افراد خلاق اون امکان تغییری است که پیرامون خودشون میبینن. یه زمانی ما با باد، شما ها نبودید اون زمان، ما با باد بزنهای که از الیاف درخت خرما تهیه شده بود با دست خودمون رو باد بزنیم و تصور میکردیم خیلی پدیده عجیبیه. دقت میکنیم پس پنکه‌های ساده اولیه اومد، دیدیم نه، امکان اینه که باد بزن از دست انسان خارج بشه و به وسیله برق انسان رو باد بزنه هست. پشت سرش کولر اومد، حالا کولرهای گازی و فنهای مرکزی و چه میدونم سیستم سرمزایی و گرمزایی مرکزی و آینده ببینید چی میشه. همه چیز امکان تغییر داره. ما آدم های خود دیر متوجه شدیم همه چیز امکان تغییر داره، ولی الان دیگه خوب متوجه شدیم، لذا تغییرات شتاب پیدا کرده. شما خوبتون رو به آخرین سیستم ها مجهز میکنید، خیال هم میکنید این همینجا میمونه، دو روز دیگه میبینه این سیستم ندیم میشه، یه سیستم دیگه جاش اومده. دوستان هر چی که پیرامون ما وجود داره استعداد تغییر داره. وقتی که تغییرش دادید بازم استعداد تغییر داره، اگر بازم تغییرش دادید بازم استعداد تغییر داره. هیچ موقع فکر کردید ما در جهان هیچ پدیده ثابت نداریم؟ هیچی ثابت نیست، هر چی رو که شما در نظر بگیرید دگرگون میشه، متفاوت میشه. وقتی که شما این رو باور بکنید متوجه میشید کل جهان هم یه بازیه. منطقه یه بازی بزرگه. توجه میکنید چی میگم؟ یه چیزیست که مرتب داره تغییر میکنه، مرتب داره متفاوت میشه، مرتب داره دگرگون میشه. بر اساس آخرین نظریات علمی جهان مرتب داره بزرگ میشه، کهکشان ها از هم دیگه دارن دور میشن. در طول یک شبانه روز چه ستارگانی که میمیرن، چه ستارگان جدیدی که متولد میشن و و و و و و همه چیز در حال دگرگونیه، در حال تغییره. دنیا صحنه یه بازی بزرگه. من و شما گاهی خودمون رو از بازی کنار کشیدیم، بعد منکر بازی میشیم. نمیگیم ما خودمون رو کنار کشیدیم، میگیم نه دیگه، تکلیف همه چیز مشخص شده، همه چیز ثابته، ما هم باید یه کناری بایستیم. خب دوستان، زمانی که شما پیرامون خودتون رو به دیده تغییر نگاه بکنید، ذهن وارد یه بازی میشه، میگه منم هستم. اما زمانی که شما همه چی رو ثابت ببینید، کتاب رو برمیدارید مطالعه میکنید، به دیده ثبوت نگاه میکنید. مثلا دوست دارید راجع به فیزیک فضا مطالعاتی داشته باشید، آخرین کتاب ها رو نگاه میکنید، به دیده ثبوت نگاه. 99% ما اینجوری، ما احساس میکنیم که بله دیگه اینا هستن، غیر قابل تغییرن، اینا آخرین کشفیات هستن، اینا درست‌ترین ایده ها هستن، پس بنابراین ثابتن. نه بابا، اینا همه میانه راه هستن. شما اگه همین کتاب رو به دیده تغییر بخونید یه جور دیگه میخونید، ولی وقتی که به دیده ثابت میخونید یه جور دیگه میخونید. به دیده ثابت شما وارد بازی نمیشید، ولی به دیده تغییر شما وارد بازی میشید و عملا وارد بازی که شدید احساس میکنید چقدر زندگی جذابه، چقدر قشنگه. دوستان، گاهی زیباترین پدیده ها جذابیتش از نظر ما مخفی میمونه. زندگی فوق‌العاده جذابه، فوق‌العاده زیباست، زمانی که 80% مسائل زندگی خلاقانه توسط خود انسان طراحی شده باشه. حداقل 80% مسائل زندگی من باید توسط خود من طراحی بشه، ولی وقتی که 20% هم توسط من طراحی نشده و من در یک سیستم و در یک جریان قرار گرفتم، دیگه زندگی برام جذاب نیست. گاهی من این عبارت ساده رو میگم، مهد کودک، مدرسه راهنمایی، دبیرستان، بعد دانشگاه، بعد استخدام، بعد ازدواج، بعد بچه ها رو بزرگ کردن، بعد مدل پدر بزرگامون بازنشست شدن، بعد هم رو به قبله انا لله و انا الیه راجعون. شما خیال میکنید شوخیه؟ نه، این یه جدیه. برای خیلی ها زندگی اینه. زندگی اونیست که 80% خلاقیت تشکیل بده. به خدا وقتی که شما زمان رو به ثانیه تبدیل میکنید و اینجوری نگاه میکنید، به توانهای مغز نگاه میکنید و به بازی کل جهان نگاه میکنید و خودتون رو در این بازی دخالت میدید، میفهمید که 80% مسائل زندگی رو خود انسان میتونه مرتبا خلاقانه باهاش چیکار بکنه، برخورد بکنه، و اون موقع زندگی چقدر جذابه، چقدر زیباست، چقدر عالیه. دقت میکنید چی میگم؟ ولی متاسفانه با کمال تأسف زندگی برای ما یه حالت ثبوتی پیدا کرده. گاه و بیگاه مثلا یک حادثه پیش میاد، از شهر خودمون میخواییم بریم، اینقدر غمگین هستیم که ما از این شهر داریم میریم. توجه میکنید چی میگه؟ خب میریم، چه اتفاق میفته؟ از مردم در آرزه اینه از کره زمین خارج بشن. حالا ما از شهرمون رفتیم یه شهر دیگه. دقت میکنه گاهی یه زمینه مسافرتی پیش میاد، گاهی یه اتفاقات دیگه میفته. توجه میکنه واقعا باید استقبال بکنیم. یه چیزی که تو خانواده ما رسمه و هممون متاسفانه یه عادت رو داریم، من و خانمم و بچه ها 2 سال بیشتر توی یه خونه نمیتونیم زندگی بکنیم. این خونه خیلی اولش برامون جذابه و همین خونه که ما الان هستیم، روزی که میخواستیم بگیریم همه همون میگفت خیلی عالیه، خیلی جذابه، خیلی قشنگه، خیلی عالیه. الان چند وقتیه دیگه زمزمه شروع شده که دیگه خسته شدیم دیگه. لذا ما هیچ موقع نمیتونیم خونه بخریم، هیچ موقع من نمیتونم یه جایی استخدام بشم، توجه میکنه چی میگم؟ از اول هم همینجور بودم. آقای مهندس رضوانی در دانشکده معماری خودشو کشت که منو استخدام بکنه عضو هیئت علمی. حتی من رفتم تهران، من فقط یه بار گزینش شرکت کردم، اونا اونجا رفتم گزینش نمره هم آوردم قبولم شدم، رفتم پیش آقای دکتر علمی گفتم نه من نمیتونم توی شهر بند بیارم، اصلا دیوونه میشم اگر دو سال یه جا بمونم. توجه میکنه چی میگم؟ همه چیز در حال تغییره. چی جو آدم میتونه دو سال توی خونه بمونه، سه سال توی شهر بمونه؟ توجه میکنی چی میگه؟ همه چیز در حال تغییره، همه چیز در حال متفاوت شدن. زندگی باید مرتب تغییر بکنه، حتی از مظاهر عادیش. تو درسای روانشناسی گفتم اینکه چیدمان خونه ما هیچ موقع تغییر نمیکنه، این باعث چه کسالت عجیبی میشه. خیلی از زن و شوهرها دیگه یواش یواش به همه چی عادت میکنن دیگه، خودشون هم نمیدونن از کجا دارن رنج میبرن. بابا جون من بریز به هم، تغییر بده، اصلا تغییر تفاوت ایجاد بکن. دقت میکنید چی میگم؟ حالا من کسانی که مثلا 50 سال توی شهر میمونه بعد تازه وصیت میکنه اگه فوت کردیم تو همین شهر ما رو دفن بکنید، در جور داره که حتی آرده نیستن جنازش از اون شهر بره بیرون. من نمیدونم اینا چجوری تحمل میکنن. یه تعداد کتاب من بالا دارم، بعضی از این کتاب ها هم خوبه، کتاب های خوبیه، واقعا بعضی هاش خوبه، بعضی هاش هم کتاب های عادی و معمولی. من به همون خوب خوب هاشم به عنوان متریال تغییر نگاه میکنم. یه وقتی نگاه میکنم میگم که ای باشه من تو رو بخونم متفاوتت بکنم. توجه میکنید چی میگم؟ اصلا اساس تو به هم میریزم، چون تو اصلا برای این نوشته شدی. حالا اون کتاب مال هافکینگه، خب باشه، مال هر کی باشه، مال بورنه، بوهله، مال هر کی باشه، من فقط به اون کتاب اینجوری نگاه میکنم یعنی که ای باشه من همه تو رو زیر رو بکنم، اصلا یه جور دیگه بکنم. توجه میکنید چی میگم؟ چون همه چیز در حال تغییره. اگه نبود اون کتاب الان تو کتابخونه من نبود، چون همون مؤلف محترم هم این کارو کرده. دقت میکنید؟ حالا این مثال های عادی رو من زدم برای اینی که زندگی مطلوب زمانی است که 80% خلاقیت باشه، مرتب تغییر بکنه، مرتب روبه رشد باشه، مرتب دگرگون بکنه. دو روز آدم، بذارید من یه مثال خیلی عادی بزنم، شما بهترین غذای دنیا رو دو روز سه روز پشت سر هم بخورید، بعد دیگه حالتون بد میشه. توجه میکنم توی یه قصر زندگی بکنید، این قصر بهترین قصر باشه، یک ماه که بمونید دیگه خسته میشه. مگر اینی که در دل اون قصر اونقدر تنوع ایجاد بکنید، اونقدر تحول ایجاد بکنید، اونقدر دگرگونی ایجاد بکنید تا همه چیز براتون چیکار میشه؟ دگرگون بشه. زیلا آدم دیوونه میشه. فرقی نمیکنه که آدم توی مثلا یه فضای خونه کوچیک معمولی باشه یا یه قصر باشه، ولی هیچ تغییری ایجاد نشه، هیچ جذابیتی ایجاد نشه. خب صفحه بازی ما، بازی خلاقیت، عبارت است از اینی که همه چیز قابل تغییره و همه چیز نیمه راست و هیچ چیز نمیتونه انتهای راه باشه. توجه میکنه چی میگم؟ خب وقتی که شما میخواید وارد بازی بشی، به محض اینی که احساس بکنید همه چیز قابل تغییره، برای تغییر یه سری فکر یا یه سری ایده به ذهنتون میاد. شما کتاب رو با دیده تغییر نگاه بکنید، پدیده های دیگر رو با دید تغییر نگاه بکنید، همینجور که دارید میخونید، همینجور که دارید برخورد میکنید، یه چیزایی برای تغییر به ذهنتون میاد. اینا رو ما بهش میگیم ایده. خب در شروع بازی با هر ایده یه نکته رو شما باید یادتون باشه و اون اینه که یک ایده یا ایده اول الزاماً بهترین ایده نیست. تصور نکنید چون این الان به ذهنتون اومده الزاماً بهترینه، ممکنه بهترین باشه. پس بنابراین هیچ ایده‌ای بی ارزش هم نیست. شما وقتی که یه ایده در یه پدیده براتون به وجود اومد، در ارتباط با یه جریان یه تغییر به صورت ایده براتون به وجود اومد، برای که بدونید این میتونه بهترین ایده باشه یا نه، باید چندین ایده ردیفش هم تولید بکنه، بعد این ایده ها رو با همدیگه مقایسه بکنه. از این ساده تر دیگه خلاقیت رو کسی نمیتونه درس بده. شما اگر صفحه تغییر مقابلتون باز باشه، به پدیده های پیرامونتون با دید تغییر نگاه بکنید، یک ایده تو ذهنتون میاد. اولین ایده الزاماً بهترین ایده نیست، ممکنه بهترین ایده هم باشه ولی الزاماً اینجوری نیست، لذا باید 4-5 تا ایده دیگه هم ردیف اون چیز کنید، ارائه بدید، اینا رو به تعامل وادار بکنید، بعد ببینید کدوم یکی قدش بلندتره، کدوم یکی کوتاه‌تره، کدوم یکی دقیق‌تره، کدوم یکی ساده‌تره. ایده ها رو با فضای مجازی که نمیشه سنجید، یه متر خارجی هم ما نداریم متر بذاریم رو ایده هامون ببینیم ایده هامون درسته یا نه، ایده ها رو باید با ایده ها، اینجوریه که شما میشنوید افراد خلاق در یک زمینه 10 تا طرح به ذهنشون میاد، از بین 10 تا طرح یکی رو انتخاب میکنن. توجه کنید، حالا ممکنه از بین این 10 تا طرح اونی که انتخاب میکنن همون اولی باشه، اما بعد از اولی 9 تا دیگه رو آوردن. توجه میکنید چی میگم؟ از میان این 10 تا باز دیدن نه همون اولی بهتره، یه وقتا میبینید پنجمی بهتر باشه، یه وقتا میبینید آخری بهتر باشه. مهم اینه که شما در تعامل ایده ها ایدتون پخته میشه. گاهی من یه چیزی به ذهنم میرسه خیلی هم خوبه، بدون اینی که تعامل ایده ها رو صفحه بازی فراهم بکنم فوری میگم، شما یه حرفی اینقدر فکر کردی همین رو میگی، این که اینجاش اشکال داره، اینی که اینجاش مشکله، اینی که اینجاش خرابه، توجه میکنی چی میگم؟ خب قبل از اینی که شما میگید مشکل داره خودم باید بفهمم چجوری باید 10 تا ایده میگم. مثال میزنم، عددی اصلا اینجا مشخص نیست، ما در دنیای خلاقیت میگیم فرد اگر رو صفحه تغییر کار بکنه به صورت طبیعی ایده به ذهنش میاد، وقتی که ایده به ذهنش اومد راجع به همون موضوع باید 4-5 تا ایده دیگه، 7-8 تا ایده دیگه هم موازی درست کنه، ایده ها رو با هم دیگه تقابل بده، ببینه کدوم یکی از همه بهتره، ممکنه اولی باشه، ممکنه آخری باشه، ممکنه وسطی باشه، هر کدوم باشه خوبه. شما اونو چیکار میکنید؟ انتخاب میکنید. خب ما وقتی که داریم یک ایده رو با 5-6 تا ایده دیگه مقابله میکنیم، در حقیقت داریم چیکار میکنیم؟ داریم با ایده ها بازی میکنیم. بچه ها یاد بگیرید با ایده های متفاوت بازی میکنیم. شما یه ایده به ذهنتون میاد یا یه ایده از کسی دیگر رو دریافت میکنه، میگید این دیگه اینقدر عظمت داره، این دیگه اینقدر بزرگه، این بزرگه عظمت داره، یعنی چی؟ یعنی قفل میکنه ذهن شما. توجه میکنید چی میگم؟ ما در عبارتهای کهن یک عبارتی داریم، یه عبارت خیلی قشنگ میگه هیچ موقع به ایده پرداز توجه نکن، به ایده توجه کن. شما اگه به ایده پرداز توجه بکنید، ابهت اون ایده پرداز شما رو میگیره. مثلا من یک ایده ای الان از انیشتن بدم در فیزیک، میگید اوف انیشتن، مگه ما میتونیم؟ شما به ایده پرداز چه کار دارید؟ اصلا چه کار دارید؟ این مال کیه؟ توجه میکنید چی میگم؟ شما به ایده نگاه بکنید، این ایده مال هر کی هست؟ من 3 تا ردیف این میتونم داشته باشم، بعد ببینم قد کدوم بلندتره، کدومی که محکمتره، کدوم درجه یکتره. به ایده پرداز خیلی نپردازید، ما به ایده پرداز ها خیلی میپردازیم، گاهی هم به ایده پرداز از جهت منفی میپردازیم، این برو بابا اینه که معلم فیزیک ما سر کلاس گفته، اونم سرش به تنش نمیارزه، حالا یه چیزی گفته، چون نکه ایده پرداز رو در نظر میگیری میگیم انیشتین که نیست، بابا ممکنه معلم سر کلاس هم یه چیز جالبی بگه، حالا از معلم سر کلاس شوربختر خودمونیم، اگه خودمون بگیم که دیگه اصلا به خودمون اطمینان نداریم، در وجود میگیم ایگه که مالا الش کن، ما که بابا ما که چی؟ توجه میکنی چی میگم؟ یه چیزی بهتون میگم، اینو بعدن یاد من میکنید و اون موقع قبول میکنید. مهمترین چیزی که در زندگی خلاقان و درجه یک های دنیا میبینید باوریه که به خودشون دارن. اما این باور، باور کاذب نیست، توجه میکنید؟ یعنی من بر اساس یافته های وجودی خودم یه اعتبار برای خودم قائلم، توجه میکنید چی میگم؟ و وقتی که یه چیزی از آن خودمه نمیگم بار واقعی که من اینو، اگه برم گفته بود، اگه ماری کوری گفته بود، آره یه چیزی اینو من گفتم. خب من گفتم. هیچ موقع به ایده پرداز دقت نکنید. چرا یه جایی میخوایم ببینیم کدوم ایده مال کیه، احوالات شخصیشون برامون جذاب مطالعه، خب اونجا. ولی در صفحه خلاقیت که صفحه تغییره، شما به ایده نگاه کنید و امکان تغییر. شما چیکار دارید ایده مال کیه؟ یه وقت ممکنه یه ایده‌ای مال یک آدم بسیار بسیار معمولی و ساده‌ای باشه، یک خانم فقیری در هندوستان که این برای امرار معاش میرفت خونه دیگران لباس می‌شست، این ماشین لباسشویی اولیه رو ساخت. میدونستید ماشین لباسشویی اولیه، اصل کلید ماشین لباسشویی مال یه خانمی بوده که این میرفته خونه مردم چیکار میکرده؟ لباس میشسته برای امرار معاش. این با خودش فکر کرده بوده که خب آخه اینقدر سخته واقعا در مقابل یه مزد کم، من باید اینقدر لباس بشورم. اینا ایده اولیه ماشین لباسشویی رو این خانم هندی داد. توجه من رفته رفته تکامل پیدا کرد تا رسید به ماشین هایی که با هوش سایبر کار میکنه و تمام اوتوماتیکه و امروز ما داریم ازش چه کار میکنیم استفاده میکنیم. قطعا اون ماشین لباسشویی که اون خانم ساخت یه ماشین پیچیده ای نبود، ولی این تفکر رو داشت، تحصیلات دانشگاهی نداشت، باباش مخترع نبود، مکتشف نبود. توجه میکنید به تغییر اندیشی، گفت چرا من باید حتما با دست این لباس رو بشورم؟ شاید میشه یه کاری کرد که راحت تر باشه، شاید یه چیزی میشه ساخت، یه وسیله ای که راحت تر من بتونم لباس رو بشورم. دیگه از این ساده تر من براتون بگم، یه کتابی هست متاسفانه من الان اسمش یادم شده، همین الان تو ذهنم اومد، قدیما من دیدم این کتاب، راجع به اینه که مخترعین و مکتشفین جهان عموما در رشته تحصیلی و مورد علاقه شون اختراع نکردن. نگاه کنید، یعنی مثلا ما خیال میکنیم ماشین لباسشویی رو یک مهندس فارغ التحصیل یک کارخونه بزرگ توجه میکنه، از یک آکادمی بزرگ، در حالی که میبینیم نه، میبینیم یه نفر عینکساز بوده، عینکساز معمولی، یه کاری برای جامعه بشری انجام داده. میبینیم یه نفر خیاط بوده، توجه میکنه چون یه کاری داره. این کتاب خیلی کتاب خوبیه، متاسفانه من همین الان اگه قبلا بود نگاه میکردم توی یادداشتام اسمشو پیدا میکردم. این کتاب یه بار ورق بزنید میبینید اکثر اینایی که کارهای بزرگ کردن جز رشته شون نبوده، در اون زمینه تحصیلات عالیه هم نداشتن. دقت میکنید چی میگم؟ اینها ناخودآگاه همه چیز رو در حال تغییر دیدن، همه چیز رو در حال دگرگونی دیدن. بعد اگر ما بدونیم که امروز در عصر اطلاعات بازی ها کامپیوتری شده، سریع شده، تند شده، پیچیده شده، اگر ما اینو بدونیم وارد بازی میشه و وارد بازی بشیم، خیلی خیلی اتفاقات عجیبی برامون میفته. اون اتفاقات رو الان من میگم با زبان بازی. ما باید با ایده های متفاوت بازی کنیم و نتیجه بازی میشه یک فرضیه. یعنی چی؟ شما یه ایده دارید در پدیده آن، نه تا ایده دیگر میسازید، اینا رو باش بازی میکنید، واقعا مثل مهره های بازی. بعد متوجه میشید از این بازی میشه این نتیجه رو گرفت. اینو در تحقیقات علمی بهش میگن فرضیه. توجه میکنه؟ تمام فرضیه های دنیا اینجوری تولید شده. یه عده آدمایی که اهل بازی بودن و از بازی نمی‌ترسیدن با ایده های متفاوت بازی کردن، یه مرتبه فکر کرده از بین این 9 تا 10 تا ایده میشه به این نتیجه رسید. هنوز نرسیده ها، هنوز آزمایش هم نکرده، هنوز حتی ممکنه یادداشت هم نکرده باشه. لذا به این میگن فرضیه. فرضیه یعنی چی؟ یعنی ما فرض میگیریم این کار شدنیه. توجه میکنه؟ همون خانم هندی شب که میاد خونه با اون خستگی، حتما موقع استراحت که دستاشم درد گرفته از وصول روز لباس شسته، با خودش گفته کاش یه سطلی بود اینجوری، یه محوری بود اینجوری، یه چیزی بود این میچرخید و لباسها شسته میشد. اونا بهش میگن چی؟ فرضیه. توجه میکنه چی میگن؟ فرضیه یعنی اون چیزی که آدم فرض میگیره. در بین این 9 تا ایده، در بین این 8 تا ایده، در بین این 10 تا ایده، این کار شدنیه. یعنی به صورت فرض ما احساس میکنیم که شدنیه. فرضیه کجا پیدا میشه؟ تو جریانات عادی زندگی. اگه میخوای توی یک فضاهای بسیار بسیار خاص دنبالش بگردید، نه، تو همین جریانات عادی زندگی این چه کار میشه؟ پیدا میشه. اگر جریانات رو به تحقیق بدونید، خب شما با جریانات مقابلتون به گونه ای برخورد بکنید که از توش فرضیه در بیاد. یه مقداری در تقویت فرضیه شما دنیای تخیلتون هم کمکتون میکنه، یعنی خیال پردازی میکنید، به گونه ای از فضای حقیقی میرید تو فضای مجازی و تفکر میکنید که اینجور اینجور اینجور. خب وقتی که دارید شروع به بازی میکنید، فرضیه هاتون رو روی یک اموری استوار بکنید. مثلا بگید اگه من این کارو بکنم خودم راحت تر میشم، اگر من این کار رو بکنم مردم شهرم راحت تر میشن، اگر من این کار رو بکنم مردم جهان راحت تر میشن. فرضیتون رو روی چیزی که کشش داشته باشه براتون ببرید جلو. آقا من چون هر موقع میخوام برم دانشگاه وسایلم رو گم میکنم، به عنوان مثال دارم میگم، عینکم کجاست، ساعتم کجاست، خودکارم کجاست، گوشیم کجاست، هی بگرد دنباله. یه روزی یه ایده پیدا میکنم که اگه اتاقم رو من این مدلی مرتب بکنم، به نوعی کدگذاری کردم و تا بخوام فلان پدیده رو پیدا کنم میدونم کجاست. دیگه از این ساده تر، این یه فرضی است که اگه من اتاق رو اینجوری مرتب بکنم یه همچین اتفاقی میفته. این فرضیه زاده شده همون امکان تغییره. زندگی امکان تغییر داره، نباید من هر روز دنبال کیف و کفشم بگردم. روشی که به زندگی راحتی و جذابیت بیشتر میده، حالا یا به زندگی خودمون، یا به زندگی مردم پیرامونمون، یا به زندگی انسانها، حتی زندگی انسانهای آینده. کاری که لوی پاستور کرد، هم به زندگی زمان خودش جذابیت داد، هم هنوز که هست داره این جذابیت رو میده. خب تو فرضیاتتون دنبال یه چیزی بگردید که یه جوری شما رو مطرح میکنه. دوستان خود حس مطرح شدن به انسان این پتانسیل رو میده که دنبال اون فرضیه رو بگیره، یه جوری ما رو مطرح میکنه. ما اگر این فرضیه رو به اثبات برسونیم یه جوری ما مطرح خواهیم شد. دنبال این بگردید به صورت طبیعی بازی براتون جذاب میشه، بازی براتون جالب میشه. خب ما تو این بازی ممکنه برای حل یه مسئله بگردیم، برای یک نوآوری ممکنه دنبالش بگردیم، برای یک روش جدید. من از روش جدید جوراب و کفش و کیف پیدا کردن گفتم، حالا یه پله بریم بالا که همچین لذت بخشه. من گاهی به دوستانم میگم، میگم شما هر سال برای خودتون جشن تولد میگیرید، چرا هر سال یه مدله؟ توجه میکنیم، کیکی بگیریم، شمعی بذاریم، چند نفر از دوستان رو دعوت بکنیم، شما به تعدادی که اضافه میشه فوت بکنیم. واقعا یه بار فکر کنیم یه جور دیگه امسال جشن تولدمون رو بگیریم، از این ساله تر والا فکر بکنم یه مدل دیگه باشه، یه جور دیگه باشه امسال، اصلا یه جور دیگه باشه، بعد یواش یواش میگیم خب سال بعدم یه جور دیگه باشه. اینجوری ذهن ما عادت به تغییر میکنه، عادت به تفاوت میکنه. ما گاهی 20 ساله داریم یه جور ارائه خدمات میدیم، بسنجیم ببینیم میشه یه جور دیگه ارائه داد، یه فرم دیگه ارائه داد. گاهی ما 20 ساله یه شرکت رو داریم یه جور اداره میکنیم، ببینیم میشه یه جور دیگه ارائه کرد. 20 ساله یه مدل داریم تدریس میکنیم، واقعا میشه یه مدل دیگه. اینا رو اون صفحه بازی بسیار بسیار خودشو نشون میده و زندگی رو برای ما جذاب میکنه. خب شما ایده رو بزرگ و کوچیک کردید، فرضیه رو به دست آوردید، گفتید از بین این ایده ها این فرضیه برام جذابه، فرضیه رو بذارید کنار، بیاید سراغ معلوماتتون، بیاید سراغ چی بگم حالا، توانهاتون مثلا، قدرتتون، بیاید سراغ منابعی که میتونه به شما برای رسیدن به این فرضیه کمک کنه. یه بازی را بندازید بین منابع، ببینید بین معلومات شما، بین منابع شما، بین اون چیزهایی که میتونه به قول معروف اسپانسر شما بشه در این قضیه، کدوم ها مناسب تره، کدوم ها جالب تره. هنوز ما داریم بازی میکنیم ها. یه مرتبه من متوجه میشم اینا جالب تره، اینا قشنگ تره، خب اینا رو میارم، فرضیه خودم رو نگاه میکنم، اینا رو به عنوان بستر فرضیه قرار میدم، مشخص میشه این فرضیه چجور میتونه راه تحقق پیدا کنه. شما میدونید یه فرضیه برای تحقق یافتن باید تبدیل به یه نظریه بشه. فرضیه با نظریه فرقش اینه که فرضیه منابع نداره، هنوز مشخص نیست از کجا باید تغذیه بشه، از کجا باید ساپورت بشه، اما نظریه چیزیست که منابعش مشخصه. شما چون تو منابع یه بازی کردید، یه کند و کاف کردید، بسترش رو پیدا کردید، ایده رو براتون گفتم، مثالهای زیادی زدم. ایده از تغییر یه جشن تولد میتونه باشه تا تغییر یه سیستم ارائه خدماتی که 20 سال شما دارید اونجوری خدمات ارائه میکنید، تا اداره کردن یک ادارهی که 40 سال این مدلی داره اداره میشه، و تا نظریات علمی و و و. ایده رو گفتم براتون، بازی با ایده رو براتون گفتم، رسیدن به فرضیه حاصل اون بازیه. وقتی که تو منابعتون بازی رو انجام دادید، فرضیه شما آماده نظریه شدن پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی منابعش رو پیدا میکنه، مآخذش رو پیدا میکنه، یعنی این فرضیه مشخص میشه به چی میتونه تکیه بکنه. خب من آره یه فرضی دارم، این فرض باید به چیزای تکیه بکنه دیگه، من میام اونجا تکیه‌گاهش رو چیکار میکنم؟ پیدا میکنم. تکیه‌گاه بیرونیش رو که شما پیدا کردید، نوبت تکیه‌گاه داخلی میشه. من برای اثبات این نظریه، نگاه کنید، خواهش میکنم، من امروز خیلی چون با زبان بازی و شوخی دارم میگم، این قسمت رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید. شما وقتی که فرضیه رو تبدیل به نظریه کردید، یعنی منابعش رو پیدا کردید، تکیه‌گاهاش رو پیدا کردید، دونستید که از کجا میتونید این رو ساپورت بکنید، حالا باید ببینید که مغز شما چجوری بین این نظریه و بین این منابع میتونه واسطه واقع بشه، و چطوری میتونید این منابع رو سرنیز کنید تو این نظریاتون تا نظریه به اثبات برسه. خب مغز فایلای متفاوت داره دیگه، شما باید ببینید کدوم فایل این منابع رو میتونه سرنیز بکنه، یا کدوم فایلا میتونه این کار رو بکنه. ما میریم کانونهای متفاوت مغزمون رو یه مرور کوچولو میکنیم، یعنی یه بازی میکنیم، یه بازی تو کانونهای مغز. من کانون محاسباتی دارم، این نظریه اگه بخواد ثابت بشه این درصد محاسبه میخواد. برای اینی که خسته نشم، دلزد نشم، از این بازی لذت ببرم، من یک کانونی دارم به نام کانون هوش هیجانی، این درصدم از هوش هیجانی باید بذارم، این درصدم از احساس باید بذارم، این درصدم باید از عقلانیت بذارم، این درصدم باید از تخیل بذارم. یه وقت میبینید دقیقا مشخص میشه که کدوم کانونهای شما باید از اینجا سرویس کنه منبع رو به نظریه شما تا نظریه به اثبات برسه. حالا یه وقت نظریه تئوریست، یه اندیشه است، یه وقت یه عمله، فرقی نمیکنه. ما وقتی که میخوایم یه چیزی رو اختراع بکنیم دقیقا همین مسیر رو طی میکنیم، منتها اونجا نظریه یک عمله نه یک تئوری. شما در اونجا دارید چیکار میکنید؟ یک عملی رو انجام میدید. من اگر بتونم منابع خودم رو بشناسم، نیازمندی نظریه خودم چه در دنیای عمل چه در دنیای تصور و فکر و ایده و حرف بشناسم، میتونم اینا رو با منابع تفکری خودم سرریز بکنم اینجا و این رو تقویت بکنم و به دست بیارم. به همین راحتی این کار چیکار میشه؟ انجام میشه. وقتی که نظریتون ثابت شد، برای خودتون در مرحله اول ثابت میشه، آزمون رو خطا میکنه. یعنی با چند جهت متفاوت که خود اون نظریه مشخص میکنه آزمایشش میکنه، ببینید جواب میده یا نه، در حالتهای متفاوت جواب میده یا جواب نمیده. خب در حالتهای متفاوت اگر جواب داد به سلامتی اعلامش میکنه، به همین راحتی. توجه میکنید چی میگه؟ دوستم، من همیشه گفتم باز هم میگم، فرهنگ انسان از 5 جزء بیشتر تشکیل نشد: علم، دین، فلسفه، عرفان و هنر. هر چی شما فکر بکنید نمیتونه جزء ششمی به اینها بیفزایید. هر چی فکر بکنید امکان نداره جزء ششمی بتونید به اینها، هر چی شما فکر بکنید زیر مجموعه یکی از این 5 تاست. توجه میکنید هیچ جامعه انسانی را ندارید که این 5 تا درش وجود نداشته باشه. بعضی ها، بعضی جوامع، بعضی از اینا کمرنگتره، بعضی از اینا پررنگتر. خیلی قدیما من گفتم، جدیدن من تا حالا نگفتم، این تز شما تو هیچ کتابی نمیتونید پیدا کنید، هیچ کسی به این جور تا حالا مطرح نکرده، چون این تز اصلا ساخته خود منه، این اندیشه خود منه. توجه میکنید چی میگم؟ در دوران دانشجویی من به این اندیشه رسیدم، اونقدر این نظریه و فرضیه رو روش کار کردم که امروز میگم من جایزه میذارم اگه کسی بتونه جزء ششم پیدا بکنه. و بعد تمام درس های بعدی من بر این اساس شکل گرفته، اصلا تفکر من بر این اساس شکل گرفته و اونقدر قاطعم روی این مسئله. آقای مشکینی از دانشجویان بسیار قدیمی منه، میدونن من تمام بنیانهای فکریم بر این اساسه. 5 پدیده فرهنگی، دین و علم و فلسفه و عرفان ما بیشتر نداریم، یعنی 5 راه شناخت برای بشر بیشتر نبوده، تمام سوالاشو اینجوری جواب داده. اینجور تا کنون هر جایی هم که من درس دادم گفتم اگر دانشجوی بتونه جزء ششم بیاره نزد من یه جایزه بسیار خوبی داره و تمام افکار من دگرگون خواهد شد اگر کسی بتونه جزء ششم اضافه بکنه. تا کنون که کسی نتونسته بکنه. توجه میکنید چی میگم؟ هیچ جامعه ای رو هم شما نمیتونید که پیدا کنید که این 5 تا رو، جامعه بالانس هم جامعه ایست که این 5 تا درش بالانس باشه، متوازن، نه هم وزن. بالانس بودن با هم وزن بودن فرق میکنه. توجه میکنید اصلا کل ایده‌های من رو همین مسئله میچرخه. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که اون مراحل رو من کامل رفتم جلو، لذا اونقدر مطمئنم که گاهی به شوخی میگم از حالا تا روز قیامت هم فکر کنید نمیتونه جزء ششمی به فرهنگ انسان اضافه بکنه، چون اصلا چنین چیزی نداره انسان. در روانشناسی هم من معتقدم انسان 5 سائقه بیشتر نداره. توجه میکنه چی میگم؟ خب حساب شده است، اینجوری به این راحتی نیست که کسی ادعا بکنه شما ابدا نمیتونید جزء ششم. حالا میتونید امتحان بکنید تا هفته دیگه ببینم جزء ششم میتونید اضافه بکنید. هر چی شما فکر کنید، یا زیر مجموعه دینه، یا زیر مجموعه علمه، یا زیر مجموعه. یه جای دیگه هم من یه نظر دادم، اونم بهتون میدم. انسان در طول تاریخ تمدن دو تا سوال بیشتر نتونسته طرح بکنه، فقط دو تا سوال تونسته: جهان چیست؟ انسان کیست؟ شما تمام پنبه دین و علم و فلسفه و عرفان رو که بزنید آخرش میرسید به این دو تا سوال. اگه شما تونستید سوال سومی در بیارید، امکان نداره بتونید سوال سومی در بیارید، یا راجع به جهان یا راجع به انسان. حتی وقتی که میگه خدا، خدا راجع به جهان یا راجع به انسان؟ ساره. اصلا موضوع سومی رو بشر تا کنون نتونسته طرح کنه. تمام تاریخ تمدن بر این اساس. توجه، اینا مال خود منه، تا حالا نگفته بودم. توجه، هر کتابی رو هم بگردید پیدا نمی‌کنید. یه وقتی تو دانشکده معماری یک کسی سر یه مسئله خیلی به من گیر داده بود، گفت این رفرنسش کجاست؟ از آخر گفتم قال محمد جواد عظیمی. ترجمه راحت شدی دیگه، ترجمه بگی رفرنسش خود منم، هر جا هم بگردی نمیتونی رفرنسی برش بدم. بعد شما ممکنه تعجب بکنید، خب ما چیمون کمه؟ واقعا چیمون کمه که نتونیم نظریه پرداز بزرگی بشیم، فرضیه ساز بزرگی بشیم، کارهای بزرگی بکنیم؟ چی ممکنه؟ مگه اونایی که کردن چی داشتن؟ چه کار کردن؟ تعجبه. بعد میدونید یه بار بازی بکنید و تو بازی اون مهره های اساسی بازی دستتون بیاد، صفحه بازی زیر دستتون قرار بگیره، اینها بعد دیگه روان میشه براتون، فوق العاده میتونید راحت کار بکنید. خب وقتی که بازیتون تموم شده، انشالله بازی اولو که تموم کردید، نه دیگه یه کنار بشینید بگی خب الحمدلله بازی تموم شد، حالا دیگه استراحت میکنیم، خودمون رو باد میزنیم، اینا نه، طرح بازی جدید. چون همه چیز نیمه راهه، دقت میکنید چی میگم؟ همه چیز نیمه راهه. من روزی که گفتم علم و دین و فلسفه و عرفان، گفتم پس این پنجتا رو من باید طول تاریخ تمدن بشناسم ببینم دین چیه، چون فرهنگ بشر همیناست. اگه کسی بخواد انسان رو بشناسه باید این پنجتا رو بشناسه. خب من یه سری باورهای دینی داشتم، یه سری نداشتم، یه سری باورهای فلسفی داشتم، یه سری گفتم نه، یک انسان پژوهشگر محقق ورای باورهاش کار میکنه. باور یه مسئله شخصیه، یه مسئله که آدم باش زندگی میکنه، ولی من باید دین رو ورای باورهام بشناسم، کاری که ما ابدا نمیکنیم. ما تو باورهای خودمون دست پا میزنیم. من رفتم دیدم او دین رو اگر ما از خارج بهش نگاه کنیم چه پدیده عجیبی هستن. بعد ما مطالعات بیرون دینی داریم، مطالعات درون دینی داریم، مطالعات برون فلسفی داریم، مطالعات درون فلسفی داریم. به هر کدومش هم که رسیده من گفتم خب فرضیه جدید چیه؟ طرح بازی جدید. ترجمه میکنید چی میگم؟ وقتی که بازیتون تموم شد، نرید کنار آفتاب بشینید یا رو موب بشین بگی خب الحمدلله بازی تموم شد، خسته شدیم دیگه. نه، آدم خسته نمیشه. بازی بعدی چیه؟ بازی بعدی چیه؟ از دل بازی، بازی‌های بعدی به وجود میاد. ممکنه بگید به همین سادگیه؟ به خدا قسم به همین سادگیه. ممکنه شما بگید تو مهارت‌های فکری ممکنه اینقدر ساده باشه، ولی تو مهارت‌های عملی ساده نیست. خانم من اینجاست، من مهارت‌های عملی دارم که هیچگاه پیش کسی آموزش ندیدم، یعنی هیچ کی نمیتونه ادعا بکنه در اون مهارت عملی معلم من بوده. خودم فکر کردم که این کارا اگه اینجور بکنه، اینجور بکنه، اینجور بکنه، خب این یک نظر، یه فرضیه، دو تا فرضیه کنارش، ها این یکی بلندتره، این یکی کوتاه‌تره، این یکی رو توجه. منتها بعدن من متوجه شدم که کارهای نظری سخت‌تر از کارهای عملیه، و من تو کارهای سخت و خوشم میاد دیگه اومدم فقط تو نظریه پردازی. به خلاف تصور عامیانه که احساس میکنن کارهای فنی مشکل داره، ابدا اینجوری نیست. کارهای نظری فوق العاده سخت‌تره و فوق العاده زیربنایی‌تره، چون زیر ساخت تمام سازه های صنعتی اولش سازه های فکری انسانه، و اگر شما بخواید جامعه رو اصلاح بکنید باید اول سازه های فکری اون جامعه اصلاح بشه. ما یه زمان ماهواره نمیتونستیم به فضا بفرستیم، الحمدلله به کمک محققین داخلی اینا حالا داریم شروع کردیم. ما در زمینه نمیدونم مشابه سازی حیوانات، مشابه سازی سلول های بنیادی، تکثیر سلول های کارایی کردیم، A, B, X, Y کارایی کردیم، ولی میبینیم باز هنوز جا داریم برای رفتن به سوی جامعه مطلوب. چرا؟ چون زیر ساخت های نظری ما ضعیفه. توجه میکنید چی میگم؟ زیر ساخت های نظری جامعه ما ضعیفه. ما اگر روزی واقعا یه مؤسسه شبیه مؤسسه ناسا هم در ایران داشته باشیم، تا وقتی که اون زیر ساختهای نظریمون رو قوی نکنیم باز مشکل خواهیم داشت. توجه میکنید چی میگم؟ باز مسئله خواهیم داشت، باز دوچار یه سری جریانات خواهیم بود. باید زیر ساختها، به این لحاظ من رفتم اونجا، نه اینکه بگید کار عملی سخت‌تر بوده رفته تو کار نظری، نه، کار نظری خیلی سخت‌تره تا کارهای عملی. اینو میگم ارفاقا میگم، هیچ کدومش سخت نیست، همش بازیه اگه قبول بکنید بازیه. توجه میکنید چی میگم؟ همش بازیه. یه صفحه رو به عنوان تغییر در نظر بگیرید، مهره ها رو بشناسید، جا به جا بکنید. توجه میکنید چی میگم؟ بعد ببینید چقدر راحت میشه کار. یه مثال خیلی خیلی عملی براتون میزنم، مثالی که به درد تحقیقات دانشجوییتون هم میخوره، اونایتون که کارهای تحقیقی دانشجویی انجام میدید. در زمینه آ مثلا 200 فیش جمع کردید، 200 فیش در زمینه آ جمع کردید، حالا میخواید این 200 رو تنظیم بکنید. وقتی نگاه میکنید اوه اینا رو من چه کارش بکنم، چجوری از اینا استفاده بکنم، ذهنتون احساس میکنه این کار شلوغیه، کار خسته یه، اینا میخواید کار راحت بشه، کل تحقیقی که در نظر دارید عنوانش رو بنویسید، عنوانش هرچی که هست، عنوان آ. از این عنوان چند تا عنوان خارج میشه، این عنوان کلی چند تا عنوان میتونه داشته باشه؟ 4 تا، 5 تا، 3 تا، 6 تا، 7 تا، فرقی نمیکنه. 7 تا صفحه کلاستر بردارید، اون عنوانهای ریز که اصطلاح مطبوعاتیش سوتیتر هست روش بنویسید، روی این صفحه بنویسید بذارید کنید، این یکی رو بنویسید بذارید کنید. 7 تا عنوان نوشتید، یه 7 تا رو بذارید مقابلتون، فیشاتون رو ردیف کن، ببینید هر دسته از این فیشا به درد کدوم یکی از این عنوان ها میخوره. یه وقت میبینید از تو این 200 فیش 7 مال به درد این میخوره، اونو بذارید کنار، 15 به درد عنوان بعدی میخوره، بذارید کنار، اون یکی دیگه مثلا 20 به درد عنوان بعدی میخوره، اون رو هم بذارید کنار. خیلی حالا دیگه به همه فیشاتون کار نگیرید، بیاید عنوان اول اون 7 رو مطالعه کنید. خب این 7 نیمه راه دیگه، تحقیق دیگه، برای 7 میشه آدم نظریه پردازی بکنه، برای 7 میتونه آدم نوآوری بکنه، ولی برای 200 تا بگم میگه او ما 200 فیش رو چجوری نوآوری بکنه، نه بابا 200 شد 7 دیگه، رو 7 هم نمیتونه نوآوری بکنه. نوآوری با همین سیستمی که من گفتم، صفحه اولتون رو باید صفحه بذارید دیگه، چون طولانی میشه، به چند صفحه تبدیل کنید بذارید کنار، فصل اول مقالتون نوشته شد، برید سراغ فصل دوم، همین کارو بکنید. بعد به فصل سوم چهارم که برسید میبینید چقدر کار راحتیه. توجه میکنید چی میگم؟ خدا میدونه به همین راحتیه، منتها برای آدمی که با همین سیستم من کار بکنه. شما 7 تو فیشاتون نگاه میکنید برای صفحه اول خوبه، همه رو پشت سر هم می‌نویسید، خب اینا که مال بنده های خدای دیگه است، شما چیکار کردید مثلا؟ اون میشه پایان نامه دانشجویی الان، دقت بکنید دانشجوهای الان پایان نامه هاشون تماما وصل پینه حرفای دیگرانه. گاهی آدم آرزو به دل میمونه که این دانشجوی وسط یه جمله هم از خودش گفته باشه، نه همه مال دیگرانه، یا از تو اینترنت درآورده، یا از تو کتاب درآورده، یا از فلان. اون کارو نکنید. اگه اون کارو بکنید مغز همیشه تنبل میمونه. یه هفته به عنوان هفته متریال قابل تعیین من آزمایش تغییر دهندگی خودم رو اینجا پیدا کنم، اونو صاف بیارم تو این مقاله تو بخش اولش، بعد برم بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم، به بخش پنجم ششم که ببینید، ببینید برسید، ببینید چقدر مغزتون راه افتاده، چقدر راحت دارید این کار رو چه کار میکنید انجام میدید. واقعا دوستان بزرگان جهان با پدیده ها بازی میکنن. چرا؟ چون کل جهان یه بازی بزرگ، کل جهان در حال تغییره. امیدوارم که ما در این جهان در حال تغییر و در حال بازی جایگاه بسیار خوبی داشته باشیم و جایگاه بسیار قشنگی رو بتونیم چکار بکنیم، اشغال بکنیم و جایگاه بسیار قشنگی رو بتونیم از آن خودمون بکنیم. تا جلسه آینده موفق باشیم.